عزیز میایم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرده عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص، در نتیجه چی را به دست میاریم و میتونیم به دست بیاریم؟ امونیا را. شاگرده عزیز در اینجا که از این تعامل یک تعامل بسیار ساده است که شاگرده عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرده عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی است شاگرده عزیز؟ در امونیا را به وجود آورده، تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است ولی در طرف راست شاگرده عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرده عزیز ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که از شاگرده عزیز چی میکنیم؟ دو را ضرب میکنیم. شاگرده عزیز زمانی که ما دو را امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرده عزیز میبینیم که تعداد نیتروژن که از تعداد اتم هایش دو میشه و از هیدروژن که از شاگرده عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است. در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نیتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرده عزیز معادله ما چی شد شاگرده عزیز؟ توزیین شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان، با امیدی که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزیین معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که توزیین معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرده عزیز؟ مساوی باشه. حالا میایم به سوال دومتون. میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرده عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه، یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما این را میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرده عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزیین معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین. تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه؟ و سوال سومتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است؟ عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز. با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرده عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی این ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرده عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهم کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگرده عزیز در این فصل قدم فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلورین دار آشنا میشیم. شاگرده عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود دارد که قسمت ضرورت های دهقان کشور مورد از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگرد عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست.
قسمی که شوگردای عزیز نباتات منشه اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شوگردای عزیز مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کود ها که هستن میتوانه طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شوگردای عزیز بالای انواع کود ها همچنان صحبت میکنیم. خب شوگردای عزیز حال میاییم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات که از بسیار رول مهم داره که عبارت از چی است؟ عناصر نایتروجن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگرده عزیز نایتروجن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نموی نباتات، افزایش شایسته قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفرس که از در تحریک نشونموی و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنند. در حدود شاگردای عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که خواندم شاگردای عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است که بسیار رول مهم داره. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگردای عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساساً از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگر از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگردای عزیز نمک های مینرالی که دارای نیتروژن، پتاسیم و فسفرس است چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردای عزیز کودهای کیمیاوی چی است؟ کودهای کیمیاوی که از شاگردای عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همه ساله کودهای کیمیاوی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که هستن شاگرده عزیز به دو نوع تقسیم شده که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغال‌های نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشند. همچنین شاگرده عزیز کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی مینرالی که هستن شاگردای عزیز، این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چیلی و غیره که بعضی از این کودهای غیر عضوی که هست مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فاسپیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که هست به کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیوم است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی به خاطر که عناصری که در آنها شامل است برای رشد و نمو نباتات به مصرف می‌رسند. یکی از این کودها که از کودهای فسفر است دار است. خود عنصر فسفر است که شاگرد عزیز محرک اساسی رشد و نمو نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع می‌کند. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر با موقع لازم است تا شاگرده عزیز هم و سالم مقدار ضروری فسفرس از طریق کودهای فسفرسدار به زمین علاوه کنیم. رایج ترین کودهای کیمیایی فسفرسدار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهایدروژن فسفت است و ترای امونیوم فسفت است. بر علاوه اینها که از سوپر فسفت های دوگانه همچنان در کودهای فسفرسدار استفاده میشن. کودهای پتاسیم دار کدام کودها هستند؟ خب شاگرده عزیز، کودهای پتاسیم دار یعنی کودهایی است که در خود پتاسیم داره. اینها که هستن شاگرده عزیز در اصل عنصر پتاسیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را چی میکنه؟ کاهش میده. کودهای پتاسیمی که از منرال های دارای نمک های پتاسیم به دست می آیند. از جمله منرال های اینها که هستند سلونایت است و کرنالایت است که برای تهیه کودهای پتاسیم دار مورد استعمال قرار می گیرند. سلونایت ها که هستند شاگرده عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه می شود؟ به زمین، به حیث کودهای کیمیایی. و کودهای نیتروژن دار کدام کودها هستند؟ کودهای نیتروژن دار همچنان کودهایی هستند که در خود نیتروژن دارن. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه و مصرف میرسن. به خاطر غنی ساختن خاک از این عنصر کودهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه. به خاطر که این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که هست 82% چی دارن؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول های آهنی. که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم بهش آشنایی دارین که کود یوریا چی است؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی است؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است با مقدار بسیار زیاد موجود می باشد. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است و همچنان شاگرده عزیز 119 گرام یوریا که از در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل میشن. در کشور ما که شاگرده عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که از شاگرده عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشن. مثلا شاگرده عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به آمونیا تبدیل میشن و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گردن. یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینا اضافه کنیم. یوریا که از شاگرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید با فشار بلند در دو مرحله به دست میآید. در اول که از شاگرده عزیز امونیوم چی میشه؟ کار با متر تشکیل میده. چی تشکیل میده؟ امونیوم کاربامیت. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگویید که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اول اندوترمیک. اندوترمیک تعاملات است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشن. در مرحله بعدی امونیوم کاربامید که از تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشن.
خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کودها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کودهای عضوی را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان. شاگرده عزیز، با امید که شما تمام درس های امروز خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمدازگارتان روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگرده عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای الدیهایت ها صحبت کردیم که الدیهایت ها چی است؟ الدیهایت ها شاگرده عزیز مشتقات اکسیجندار هایدروکاربون ها است که اگر یک اتم هایدروژن هایدروکاربون را به یک گروه وظیفوی الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهایت ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهایت ها که بود C رابطه O R رابطه C H O بود. خب شاگردای عزیز، در نامگذاری الدیهاید ها که بود حرف ای هایدروکاربون های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ای التویز می شد. همچنان شاگردای عزیز درباره میتانل یا هم فارم الدیهاید صحبت کردیم. میتانل یا فارم الدیهاید که بود شاگردای عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فارم الدیهاید را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز دوباره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگردان عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هایدروکاربون ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه اینا در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هایدروکاربون های مربوط ما چی اضافه میکردیم؟ او این ای. و در نامگذاری معمولی در اول چی میکردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون چی میکردیم؟ علاوه میکردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشتا میکردیم و نامگذاری میکردیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزاب های عضوی. تیزاب های عضوی شاگرده عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 تا 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی که از شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشند. چی شاگرده عزیز؟ اگر در گروپ در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل موجود باشه چی است؟ عبارت است تیزاب های عضوی. از این سبب شاگرده عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل ضروری است، برای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسلیک اسید ها هم یاد میشه. فرمولی عمومی آنها که است R رابطه C OH است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از شاگرده عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگر ها را اختیار میکنه. مثلا شاگرده عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرده عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرده عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرده عزیز اینها که هستن CH3COOH قیمتشون از در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است و همچنان شاگرد عزیز در فارمک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید رو ببینین که چی از C6H5COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتر است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتینان از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوچی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فارمیک اسید هم میبینین که چی از بنامی چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرد عزیز زمانی که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زمانی که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکاربون های مشبوی کاربوکسیلیک است که بنامی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که است در نیش زنبورها و در بعضی نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستند و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمیت که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چی است؟ از اینها استفاده میشه. خب شاگرد عزیز حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است. شاگرد عزیز میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی است شاگردای عزیز؟ استفاده میشه و معمولا شاگردای عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی است شاگردای عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی است معمولا شاگردای عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم میتونیم اینها از معمولا چی است؟ سدیم بنزویک چیست به خاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه و شاگرده عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایع و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرده عزیز چیست؟ یک ماده سفید رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویک سدیم بنزویک چی کنیم به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرده عزیز تیزابهای است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن‌های الیفاتیک را داره. تعداد اتم‌های کربن آنها که از شاگرده عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را می‌سازه؟ استر گلیسرول را می‌سازه. به همین دلیل شاگرده عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرده عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میبشن. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز تیزاب های شحمی که از به صنف های مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگرده عزیز چیست ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگرده عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگرده عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی بود شاگرده عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگرده عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگرده عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که اسیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرده عزیز. با امیده که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسی تان در فصل دوم کیمیایی صنف دهم. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده مدرس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت این جدول به گونه طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگرده عزیز در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگرده عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگرده عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما در باره قانون اکتاو ها که توسط جان نیولنز شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگرده عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان حال میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم که از صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرده عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرده عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرده عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرده عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی انرژی آینایزیشن شاگرده عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرده عزیز که عدد اتمی شاگرده عزیز افزایش پیدا میکنه انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرده عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عوامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه انرژی آینایزیشن آن کمتر است و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگرده عزیز یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرده عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگرده عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرد عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرد عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است و این الکترون که از شاگرد عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شاگرد عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیه پریود ها قسمه که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با ازدیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با ازدیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز هم حجم و شعای اتم ها کوچک میشن. که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم، عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترون گیری آنها چی از شاگرد عزیز؟ به انرژی الکترون گیری آنها ارتباط داره. انرژی الکترون گیری چی از شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن و همچنان حجم هسته چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره. هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز گازهای نجیبه انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرده عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترونگیری را در نظر میگیریم. فلورین دارای بالاترین انرژی الکترونگیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگرده عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترونگیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترونگیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرده عزیز در مورد خاصیت الکترونگیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرده عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرده عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کشف میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگرده عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون دارن، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگرده عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرده عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر که اینها میتونن براحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرده عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرده عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، ای بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرده عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست؟ تشریح کنین. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریب شهر و ملک مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای ما، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است.
گفتن ندارد، این همه درد من و تو مثل نقش روی آبست، کرد و ناکرد من و تو پیش رو درهایی بسته، پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خستم.